دیگه‌مون میپرداختیم.
صرفا اولویت بود یا میشه بگیم نمایندگان یه دل سرد شدن؟
نه، نمایندگان اتفاقا علاقه خوبی داشتن برای اجرای طرح.
همین رو عرض میکنم چون خیلی پیگیر بودن.
پیگیر بودن، علاقه داشتن و اکثریت هم موافق اجرای این طرح بودن، چون طرح معقولانه بود و میتونست بسیاری از مشکلات رو مرتفع بکنه. منتها متاسفانه حالا قسمت شد که برای دوره 11 هم طرح بشه و هم انشالله برای دوره های بعدی. البته به نظر من پرداختن خوب و کار کارشناسی روی این مورد، این قانون انتخابات، حتما میتونه موثرتر از وضعیت فعلی باشه. اونه که در دوره بعد اگه خوب پرداخته بشه، کار کارشناسی خوبی روش انجام بشه، با آرامش خاطر بتونیم بپردازیم، مطمئنا ان شاءالله نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
آقای پورمختار، با این روندی که اتفاق افتاد، حالا بخشایی که شاید در شورای نگهبان تایید نشد و مجلس براشون اصرار داشت، میتونیم بگیم که شاید همکاران شما قدری دلسرد شدن نسبت به تغییر و اصلاح قانون انتخابات؟
حالا تقریبا یه چنین اتفاقی افتاده واقعیت، چون اون چیزی که مجلس رقم زد خب بحث ریشه‌ای بود و مخصوصا استانی شدن انتخابات که خب یه مطالعات خیلی زیادی داشتن، مخصوصا کمیسیون شوراها در کارگروه های مختلف رسیده کرده بودن. حالا این اتفاق افتاد دیگه، انگیزه رو به نظر میاد دیگه از دست داده و به طور کلی حالا میره برای حالا مجلس آینده تا ببینیم اونها چه خواهند.
شورای نگهبان الان بعد از این روندی هم که طی شده باسم اعلام آمادگی کرده که با همراهی مجلس این قانون و این اصلاحات اعمال بشه و برای انتخابات مجلس 11 هم قابل استفاده باشه. فکر می‌کنید این اتفاق میتونه بیفته؟
نه خیر، بعید میدونم، چون خب هیئت‌های اجرایی الان دیگه آرام آرام آذر ماه ثبت نام هست. ما مثلا شروط نامزدها رو مثلا تو اون موضوع لحاظ کردیم، الان توی همین در واقع آذر ماه که یک ماه دیگه مونده، اگه قرار باشه شروط ها به هم بریزه، اصلا نمیدونم از کی باید ثبت نام بکنن، یا صندوق هایی که به هیئت های در حساب بذار کشور باید آماده بکنه، هیئت های نظارت، اینا همه مسائلیه که ترکیب هیئت های اجرایی. من به نظر من امکان در واقع برای این دوره وجود نداره. بهترین راه همینه، ما اینو ادغام بکنیم با همون لایه جامعه انتخابات. انشالله کشکال داره، ما برای دوره های بعد انشالله بستری فراهم بکنیم اونا استفاده.
نایب وحدتی، خب یک نکته ای که مطرح است، دبیر شورای نگهبان هم در یک اظهار نظری که در روزهای اخیر ازشون منتشر شد هم گلایه داشتن از این مسکوت موندن طرح در مجلس و هم اظهار امیدواری کردن و گفتن انتظار داریم که مجلس طرح رو به سرانجام برسونه. شاید بخشی از طرح مثل اون بخش استانی شدن انتخابات در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت، ولی موارد دیگری مثل شفافیت مالی فعالیت انتخاباتی نامزدها یا جرائم انتخاباتی، اینا مواردی بود که مورد تایید قرار گرفت، یا بحث حزبی بودن انتخابات، این هم مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. اینها چرا نمیتونه به انتخابات مجلس 11 برسه؟
البته این نکاتی که میفرمایین، یعنی در رابطه با شفاف بودن وضعیت مالی انتخابات برای کشور سرنوشت ساز، خیلی مهمه. ما اگه واقعا فقط این نکته رو بگیریم و روی این کار کنیم و کاملا این قانون اجرا بشه که وضعیت مالی کاندیداها شفاف بشه، مطمئنن افرادی به مجلس راه خواهند یافت که اولا مورد تایید مردم خواهد بود، یعنی پول و مسائل جانبی تأثیر درش نخواهد گذاشت. دومن افرادی با خرج کردن پولهای کلان نمیتونن وارد مجلس بشن. مطمئنن این گونه مجلس یک مجلسی با کیفیت، یک مجلسی مردمی، یک مجلسی که مورد اعتماد مردمه و نتیجتاً این مجلس میتونه کارهای خوبی رو انجام بده، به مسائل حاشیه‌ای نمیپردازه، به مسائل مالی که هزینه شده فکرش در اونها نیست، میتونه با آرامش خاطر کارهای خوبی رو انجام بده. در رابطه با استانی شدن، بسیاری از دوستای ما معتقد بودن استانی بشه، در رابطه با استانی شدن واقعا کیفیت مجلس بالا میره. البته صرف استانی شدن که نبود، اگه صرف استانی شدن بود شاید بسیاری از دوستامون مخالفت میکردن، چون اون موقع شهرستانهای کوچک، روستاهای کوچک فراموش میشد، ولی در اینجا هر دو بود رو در نظر گرفته بودن، یعنی ما هم از شهرستان رأی میگرفتیم هم از استان رأی میگرفتیم. این باعث میشد کسانی که تو شهرستان جایگاه پایگاه دارن و در استان هم شناخته شده هستن، یعنی مجلس با کیفیتی میشد. این دوتا امر باعث میشد که ما یک مجلس بهتری داشته باشیم، یک مجلسی که در شأن ملت ایران، در شأن جمهوری اسلامی باشه، این مجلس رو داشته باشیم و مطمئناً این گونه مجلس میتونه قوانین خوبی طرح کنه، قوانین خوبی تصویب کنه، لوایحی را که ایراد داشته باشه بسنجه، اونها رو تایید نکنه، کار کارشناسی بیشتر روی طرح‌ها و لوایح انجام بده و نتیجتاً این مجلس کارهاش به نفع ملت، به نفع جمهوری اسلامی و به نفع اسلام خواهد.
آقای پورمختار، این موضوع شاید بشه گفت مسبوق به سابقه باشه که دوره‌های مختلف مجلس وارد قانون انتخابات می‌شدن، اصلاحاتی رو اعمال می‌کردن، بیشتر هم در سال پایانی این اتفاق می‌افتاد. خب این امکانی وجود نداره که مجلس دهم این روند رو تغییر درش ایجاد بکنه و اگرچه به این انتخابات پیش رو نرسه، ولی قانون انتخابات رو اصلاحاتی درش اعمال بکنه که کامل و جامع باشه، ولی دیگه مجلس بعدی نخواد تازه وارد این اصلاح بشه و از مجلس دوازدهم با قانون جدید اجرا بشه. این امکان وجود نداره؟
چرا، اتفاقا وجود داره، کما اینکه ما برای همین انتخابات سال 92 اونجا همین بحث رو داشتیم دیگه که 20% رأی رو ملاک گذاشتیم که دیگه نره برای دور دوم. خب اون دیگه دوباره نرسید به اون انتخابات، ولی برای امسال دیگه اجرا داره میشه. خب همین کار هم میتونست بشه، یعنی همین الان هم این ظرفیت وجود داره که این بیاد و بعدش هم نهایی بشه، حالا فوقش میفته برای دور بعدی که فرمایش شما در مجلس دوازدهم اجرا بشه. منتها خب نگاهی که الان وجود داره، حالا چه در مجلس و چه در بیرون از مجلس، چه شورای نگهبان، حتی دولت، نگاهش این هستش که ما یک تحول اساسی رو در انتخابات شاهد باشیم که اگر این باشه، خب لازمش همراهی هماهنگی دستگاه هاست در مراحل همون ابتدایی کار. من اتفاقا در ابتدای همین دوره بعد از تعیین بالاخره رؤسای کمیسیون ها با آقای کلیمن صحبت کرده، گفتم حالا که این بحث شما قانون انتخابات رو واقعا شروع کنید که دیگه مثل سالها و دورهای گذشته نرسه به سال آخر و اون مشکلات. ایشون گفت بله حتما، ولی خب بالاخره نشد دیگه، مثل اینکه اصلا برای این یه تلسمی شده که این تغییر قانون انتخابات بیفت سال آخر و بعدش هم به این مشکلات بخوره.
آقای لاهوتی، تاکید شورای نگهبان و دبیر این شورا بر موضوع شفافیت مالی فعالیت نامزدها و جرائم انتخاباتی بود و اظهار امیدواری کردن که مجلس در این بخش وارد بشه، نظرات خودش رو اعمال بکنه و این موضوع تکلیفش روشن بشه. این هم نمیتونه برسه.
من به نظر من این نه خیر، من چون این یک بسته کامل هست، اما شورای نگهبان میتونه، این کار پیچیده ای نیست، لزومی نداره حتما ما قانون داشته باشیم، خود شورای نگهبان هم میتونه در
اصل قانون نامه ها میتونه،
بله میتونه نظارت، اصلا نظارت بر در انتخابات بوده ایشون هست، از ابزارهای خودشون میتونن استفاده بکنن و عمل بکنن. به نظر من این هم یکی از کارهای خوبیه که میتونن عمل بکنن.
نایب وحدتی به طبیعتا دیدگاه های نمایندگان در جای خودش مورد توجه است، خب شورای نگهبان از منظر قانون اساسی احتمالا نتونسته این موضوع رو مورد تایید قرار بده، ولی خب بحث شفافیت مالی شما هم تایید کردید که خیلی میتونه کمک بکنه به کیفیت مجلس، ترکیب مجلس و به انتخاب مردم هم کمک میکنه. چرا مجلس این موضوع رو حداقل مورد بررسی قرار نمیده، در دستور کار قرار نمیده که در انتخابات مجلس 11 انتخابات پیشرو مورد توجه باشه؟
البته مسائل مالی انتخابات تو قوانین قبلی ما داریم، تو قانون انتخابات رسیدگی به مسائل مالی رو ما داریم. به نظر بنده
خب این تر یک توجه های خوبی داشت.
آره، توجه های خوبی داشت، یک خورده متکامل بود، ولی ما اگه بتونیم اون قوانین قبلی هم در رابطه با مسائل مالی خوب اجرا کنیم، مطمئنن درست است شاید 100% به اندازه این نباشه، ولی نتیجه خوبی میتونیم بگیریم، یعنی نتیجه میتونیم بگیریم که مسائل مالی در انتخابات حداقل تأثیر رو خواهد داشت. این باز اگه اجرا بشه خیلی خوب خواهد شد و مردم ما در جمهوری اسلامی منتظر اینن که مسائل جانبی مخصوصا مسائل مالی در انتخاب مردم حاکم نباشه، انتخاب مردم رو به حاشیه نبره، مسائل مالی در حد خودش مورد استفاده قرار بگیره. اگه این کار بشه مطمئنا مردم علاقه بیشتر و اعتماد بیشتری به منتخبین خودشون خواهند داشت.
آقای پورمختار، دولت هم خودش یک لایحه جامع انتخابات در دستور کار داشت، درسته؟
بله فرستاد و اتفاقا در مراحل رسیدگی تلفیق شد با طرحی که خود مجلس داشت و اونها هم مد نظر قرار گرفت، ولی خب دیگه همه با هم فعلا
لایحه جامعه دولت همون چیزی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد بررسی قرار گرفته بود یا اون بحث دیگری بود؟
مجمع سیاست‌های کلی رو ابلاغ کرده که خب دولت هم مبتنی بر اون در واقع تهیه کرده بود و مجلس البته خب سیاست کلی رو مد نظر باید قرار بده دیگه. از این جهت وجوه مشترک هم اتفاقا زیاد داشتن اینها. من فکر کنم چیزی حدود 70% مشترک بودن با طرح مجلس، ولی در صد مون و بلا تکلیف هست دیگه. حالا دیگه
اون لایحه هم الان بلا تکلیف یا ندی منتفی
شد؟ نه
دیگه
با هم اومد که دیگه یک جا بله ترکیب شد و اگر تصویب بشه نهایی بشه در واقع هم پاسخ لایحه دولت هست و هم خود طرح نمایندگان هست.
مواردی مثل شفافیت مالی فعالیت نامزدها در انتخابات و موضوع جرم انتخاباتی از مسائلی بود که دبیر شورای نگهبان هم براشون تاکید داشت و جزء امیدواری های ایشون بود که مجلس در این حوزه حداقل وارد بشه و تکلیف آن انتخابات رو روشن کنه، تغییرات رو اعمال بکنه. این بخش هم فکر میکنید که برای تکلیف میمونن یا نه ممکنه که به صورت قانون جدید اعمال بشه؟
حالا ببینید چون در خود بالاخره این طرح هست اگه بخواد بره باید با هم بره دیگه. حالا نهایتش اینه که مثلا یا یک تغییراتی رو در استانی شدن و اون نسبت ها و ترتیب شمارش و اینها ایجاد بکنه که نظر شورای نگهبان هم تأمین بشه که همه با هم بره، یا اونها رو حذف کنه. ولی اجمالا اون چیزی که من دارم میبینم بعید میدونم حالا حتی همین بخش تعیین تکلیف بالاخره هزینه ها و تعیین شماره حساب و اعلام و مجموع اینها به یک جایی برسه و با این شکلی که داریم پیش میریم دیگه میفته در مجلس
آینده
11 هم اینها رو بررسی بکنن و انشالله به
یک نکته که هست اخیراً کمیسیون شوراها بررسی هایی که داشته در موضوع قانون انتخابات و موارد قبلی رو هم بررسی کرده، 174 قانون و 1597 حکم انتخاباتی منسوخ شدن. یعنی این چه تعدادی بررسی شده که فقط این تعداد منسوخ شدن. با این حال سخنگوی شورای نگهبان گفته که قانون انتخابات ما ناقص و حداقلیه.
خب حالا نگاه متفاوته دیگه. حالا مجلس مخصوصا اونایی که در قالب طرح میاره نمایندگان یا طراحان به اضافه بعدن در صحن و کمیسیون، خب اون دیدگاه رو دنبال میکنن که ممکنه دیدگاه حد اکثری هم نباشه و معطوف بشه فقط به اصلاح بعضی از موادی که حالا مورد نظر طراحان هست. ولی واقعیت اینه که ما قانون انتخاباتمون بالاخره هست و داره اجرا میشه و مشکل آنچنانی نداشتیم. بیشتر اون چیزی که حالا خود هم دبیر و هم سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردن بیشتر تو بحث‌های هزینه‌های انتخابات هست. خب اینو دیگه یه بحث مهمی است که واقعا مجلس هم آورد در این طرحش، ولی خب ذیل سایر موارد قرار گرفت و بلا تکلیف افتاده که این هم بشه دیگه تقریبا مسائل مشکلات به نظر من برطرف خواهد شد.
با این تفسیر اگر که یک تغییر جدی و یک تحول اساسی رو در عرصه قانون انتخابات بخوایم شاهد باشیم، من از این میرسه که یک مجلسی از سال اول باید شروع بکنه تا نهایتا به پایان دوره این قانون جامعه رو بتونیم که داشته باشیم.
بله دیگه از همون ابتدای کار شروع بکنه، یک سال هم وقت بگذاره، اون وقت میفته تقریبا وسط دوره و اگه رفت و برگشتی هم باشه دیگه فرصت برای اصلاح و توافق خواهد بود. ولی اون چیزی که مسلم هست اینها فی المجموع میشه گفتش که مسائل حالا یه مقدار ریزتر و جزئی تر در انتخابات های ما هستن. اون موضوعی که مقام اعظم رهبری فرمودن حالا در چندین سال پیش که نظام پارلمانی، به نظر من این باید بیشتر روش کار بشه. حالا اگر ما نمیتونیم یک جا اجراش بکنیم از طریق اصلاح قانون انتخابات و جایگاه دادن به احزاب و ورود دادن اونها واقعا در جامعه به شکل عملی و تأثیرگذاریشون، این میتونست در این قانون اگه مورد تایید شورای نگهبان قرار میگرفت اتفاق بیفته، مقدمه بشه برای اون موضوع مهمی که در صورت من فکر کنم همچنان نظر مقام زنان حوری بر اجراش باشه، ولی چون زمینش نیست همچنان ما باید این شرایط رو تحمل بکنیم.
خب اون نیازمند تغییر بعضی از مواد قانون اساسی نیست؟
چرا، امکان پذیره، ولی ایشون یه در واقع شرطی رو گذاشتن راجع به احزاب که احزاب بایستی خلق و سائه نباشه کارشون، که یا درست بشن انتخاباتی و هر 4 سال یه بار، بلکه باید در طول سال بحث‌های اجتماعی فعال باشن، مردم بشناسنشون، و وقتی که نوبت انتخابات رسید بگو فلان حزبم که این همه فعالیت اجتماعی داشته، حالا 4 نفر هم داره معرفی میکنه که شما برید اعتماد کنید رأی بدید، ولی الان زمین و ظرفیتش نیست. هر چقدر کار کنن چون جایگاه قانونی ندارن نمیتونن اثرگذار باشن، و لذا بیشتر به سمت جریانی شدن انتخابات تا الان ما
و ائتلاف‌های
چنینی که هیچ کدوم حزبی نیستن.
اون چه که در این طرح اصلاح انتخابات دیده شده بود میشه بگیم این زمینه رو فراهم میکنه که در صورتی به صورت دقیق و کامل اجرایی بشه در ادوار بعدی میتونیم حرکت کنیم به سمت نظام پارلمانی؟
این مسلما همین بله میتونه زمین ساز باشه اگه درست اجرا بشه، احزاب واقعا فعالیت های در طول سال داشته باشن، مخصوصا در حوزه مسائل اجتماعی مردم خوب بشناسن اعتماد بکنن، و در این زمینه قانون هم البته باید به یاری احزاب بشتابه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای پور مخلص.
زنده باشین آقای مصوی عزیز، وقت شما بخیر، خدا نگهدار شما.
ان شاء الله خیر. متشکرم آقای وحدتی،
منم تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدید.
درود بر شما. خیلی متشکرم، ممنونم
آقای مصوی. قربان شما، موفق باشید.
همراهان گرامی، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، جناب سباقیان نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد و خاتم در این بخش از برنامه ما رو همراهی میکنن. آقای سباقیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنون، در خدمت شما هستم.
عزیزان شنونده، حجت الاسلام نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی مهمان این بخش از برنامه هستن. آقای نوروزی سلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
عزیزان شنونده، جناب آقای دلخوش نماینده مردم صومعه سرا مهمان این بخش از برنامه هستن. آقای دلخوش سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و مردم عزیز و شریف و شهید پرورمون عرض ادب و سلام.
درود بر شما. آقای نوروزی، طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شورا مسکوت مونده، مورد گلایه دبیر شورای نگهبان هم قرار گرفت، از بخشایی از این طرحشون خیلی تمجید کردن و انتظار داشتن که مجلس وارد بشه و طرح رو به سرانجام برسونه. فکر می‌کنید این اتفاق در مجلس دهم خواهد افتاد و برای انتخابات 11 اجرایی میشه یا خیر؟
ما هم از همکارانمون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گلایه داریم. به هر حال بنده به عنوان کسی که رساله دانشگاهی من انتخاباته، اعتقادم اینه که باید به بحث قانون انتخابات نه تنها در این دوره بلکه در هر دوره باید بپردازیم. قانون انتخابات یه قانونی نیست که بگیم وحی منزله و یک نصیه که باید بماند، بلکه یه قانونیه که این باید دائما آپدیت بشه، به روز رسانی بشه و کار بشه. به هر حال پارلمان و همچنین شوراها و همچنین انتخابات ریاست جمهوری زمانی اون معنای واقعی خودش رو پیدا میکنه، حتی انتخابات مجلس خبرگان، اینا زمانی معنای واقعی خودش رو پیدا میکنه که دارای یک چهارچوب قانونی دقیقی باشه انتخاب به اصطلاح برگزاری انتخابات، یعنی مجریان انتخابات و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و ناظران انتخابات، اینا چندین پایه‌های اساسی بحث انتخابات هستند که میتونن به سلامت و به قوام انقلاب کشور کمک بکنن.
ما مدتی قبل هم در استودیو رادیو گفتگو با همین موضوع قانون انتخابات خدمت جناب علی بودیم، خاطرتون باشه.
بله.
فکر میکنید که اصلاحاتی که مطرح شده و مواردی که از طرف شورای نگهبان در مورد اشکال قرار گرفته میتونه تغییرات اعمال بشه و قانون انتخابات رو برای مجلس 11 هم داشته باشیم؟
قانونی که تقریبا به نام استانی شدن معروف شد، گرچه بندهایی از این قانون استانی بود، بعید میدونم دیگه به این دوره برسه، خصوصا که با اون ایراداتی که شورای نگهبان مجددا برگردون به مجلس و الان در کمیسیون امور داخلی و شورا هست و صحبتی هست که فعلا ما این بحثی دیگه بذاریم کنار، حداقل برای این دوره، که دیگه انشاءالله دورهای بعد اگر روی این بحث قانون انتخابات بررسی و پیگیری بشه. فعلا ما چون احساس میکنیم که دو دفعه شورای نگهبان رفته و باز هم ایراد گرفته شده، طبیعتا وقت گذاشتن روی این موضوع الان خیلی نمیتونه به درد انتخابات پیش رو بخوره.
نمایندگان انگیزه خودشون رو دست دادن؟
حالا به هر حال تو کمیسیون که حالا کمیسیون امور داخلی هست و خود منم عضوش هستم، بحث‌های مختلفی مطرح شد، تقریبا جمع بندی این بود که فعلا این بحث از دستور کار خارج بشه.
درود بر شما آقای دلخوش. طرح اصلاح قانون انتخابات فکر میکنید که میتونه به انتخابات مجلس 11 برسه یا خیر؟
بعید میدونم این دوره برسه، البته اگر میرسید خوب بود، خاطر اینکه به هر حال قانون انتخابات یک اصلاحاتی نیاز داره برای اینکه همه بتونن اون مسئولیت رو داشته باشن، همه کاندیداها و مردم. به نظرم لازم بود که کار بشه، شورای محترم نگهبان همکاری بکنه تا ما بتونیم به هر حال جلو ببریم و تصویب بکنیم.
آقای نوروزی، طرحی که نمایندگان روش کار کرده بودن و به تصویب هم رسیده بود خیلی بر موضوع استانی شدن انتخابات تاکید داشت که این بخش از طرح در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت. با این تفسیر میشه بگیم که نمایندگان قدری دل سرد شدن از تغییر قانون انتخابات؟
نه، اصلا عزیزانمون که در اون طرح کار کرده بودن در مراحل ابتدایی کار بودن، اینها باید اولا چارچوب انتخابات و جایگاه منتخب رو مشخص کنن. مثلا ما باید بگیم آیا در انتخابات آیا کشور ایران پارلمانی است یا ریاستی است یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است. اینا باید این اساس رو حل می‌کردن.
الان چه وضعیتی داریم؟
به نظر من پارلمانی است، چون پارلمان میتونه رئیس جمهور رو استیضاح کنه، مثل آقای بنی سعد که اخراجش کرد. پارلمان میتونه وزیر رو استیضاح بکنه و از کابینه رأی اعتمادش رو پس بگیره، ولی دولت رئیس جمهور نمیتونه پارلمان رو منحل بکنه. لذا امام فرمودن مجلس در رأس امور است، یعنی نظام ایران نظام پارلمانی است. این نظام پارلمانی وقتی میتواند رئیس جمهور رو عزل بکنه، وزیر رو عزل بکنه، اگر این رو پذیرفتیم که این جایگاهی ویژه رو دارد مجلس شورای اسلامی، حالا باید برویم دنبال منتخب، که منتخب چه کسی باید باشد. درست شد؟ یعنی اون کسی که میتواند رئیس جمهور رو عزل بکند، وزیر رو عزل بکند، رأی اعتماد بدهد، او باید به بدیهیات علم حقوق و علم قانونگذاری و به مسائل تخصصی در حوزه کمیسیون خود ورود داشته باشه. اصلا رأی آوردن منتخب با احساسات و هیاهو و سر و صدا و جنجال و اون چه گاهی اوقات به گوش میرسه یا شنیده میشود اصلا معنا نه شرعی است نه قانونی و نه عرفی. بنابراین باید هم مجلس هم رئیس جمهور و هم اعضای شورای شهر و هم اعضای مجلس خبرگان اینا باید اولا در ثبت نام افرادی که گزینش میشن خیلی باید دقیق باشن. ما الان گزینش بر مبنای این است که معتقد به ولایت فقیه هست یا نیست، معتقد به اسلام هست یا نیست، مدرک فوق لیسانس دارد یا ندارد، عرض کنم تجربه مدیریت 5 سال دارد یا ندارد. و حال آن که ما باید بگوییم این شخصی که میخواد انتخاب بشود میخواد چه کار بکند. نخبگان کشور، بزرگان کشور، عقلا و فهمای کشور باید اینها خودشون رو عرضه بدارن و شورای نگهبان اینجا یک نقش اساسی داره برای این گزینش، نقش اساسی داره، یعنی باید واقعا دقت کنن آیا مدیریت گفته شده است مدیریت وزیر بوده، مدیر کل بوده، رئیس سازمان بوده، رئیس آموزش پرورش بوده، یا مدیر یک مدرسه بوده، یا مدیر یک کلاس بوده، که اونم درسته، ولی میخوایم اینه عرض بکنیم میشود آیا مدیر یک کلاس وزیر خود را که 30 مرحله از او بالاتر است استیضاح بکند؟ اینجاست که باید دقت بشود. بنابراین اون سازمانی که میخواد نظارت بکنه، سازمانی که میخواد گزینش بکنه، سازمانی که میخواد بررسی بکنه، اون باید خیلی دقت باید بکنه. منتخبی که باید انتخاب بشود اون خیلی باید به اصطلاح، چون اصلی است که مملکت ما پارلمانیست.
آقای سباقیان، خب بحث استانی شدن انتخابات جدایی از ایرادی که شورای نگهبان گرفته، حالا چگونه قابل رفع است؟ از منظر زمانی طبیعتا به انتخابات مجلس 11 هم نمیرسه. سایر بخشای این طرح اصلاحی این امکان رو نداره که برای انتخابات تبدیل به قانون بشه.
من همین عرض میکنم، اصلا بحث استانی شدن که دیگه خود به خود
منتفی شد. قطعا نمیرسه.
بعضی از مباد و بخشای این قانون میتونه مثبت باشه، خصوصا در زمینه بحث هزینه های انتخاباتی، بحث اون به نوعی تشکل ها و احزاب که بتونن در زمان انتخابات برای خودشون لیست بدن. ولی فکر میکنم با توجه به این عرضی که داشتم خدمتون، همه این بحث ها فعلا از دستور کار خارج شده.
آقای دلخوش، دبیر شورای نگهبان اخیرا گلایه داشتن از مجلس که طرح رو داره مسکوت میگذاره و اظهار امیدواری کردن که مجلس همراهی بکنه و
نه، ما آماده ایم، ما آماده همکاری هستیم. باید با اگر اینطور باشه باید یخه کمیسیون شوراها رو چسبید. ما تا الان فکر میکردیم که شورای محترم نگهبان باید همکاری بیشتری بکنه. حالا ما انشالله پیگیری خواهیم.
آقای نوروزی، برای انتخابات مجلس 11 هم آیا میشود به این تغییرات و این اصلاح امیدوار بود؟
100% میشود. یعنی شورای نگهبان واقعا باید دقت بکند افرادی که ثبت نام میکنن کیان، کی هستن، چه هستن، داره چه اندیشه ایم، چقدر علم دارن، چقدر دانش دارن، چقدر تجربه دارن. و هر حال ما میخواییم جایگاه مجلس رو بگیم جایگاه مجلس در واقع حاکم بر ریاست جمهور. از نظر اجرایی رئیس جمهور نفر اول است بعد از رهبر، از نظر قوه مجلس در رأس امور است و حاکم است. شما این مجلس میخواد 6 نفر اعضای حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کند، این مجلس میخواد در واقع به وزرا به تک تک اونها رأی بدهد، این مجلس میتواند رئیس جمهور را استیضاح کند، این مجلس در حقیقت حتی حقوقدانهای شورای نگهبان را که رئیس قوه معرفی می کند باید رأی بدهد. یعنی بر قوه قضاییه هم به نحوی حاکم است و قوه قضاییه باید به قوانینی که عمل می کنند در دادسرا و دادگاه قوانین همین مجلس است. خودشون قانون نمی کنند داشته باشند مگر اینکه مجتهد باشند. بنابراین این مجلس در رأس امور است. خیلی باید دقت بشه که کی هستن و چه هستن، از کجا آمدن و به کجا میرن.
آقای سباقیان، امکانش نیست این بخشا اضافه بشن، مورد بحث قرار بگیرن؟
بعید میدونم، چون میگم بس مطرح شد که این کار مجدد روش کار بشه و حداقل بعضی از بندهای این قانون برای انتخاباتی که در پیش داریم اجرایی بشه. ولی جمع بندی این شد که فعلا چون یک کار کارشناسی شده ای باید بشه، اون طرحی که پیشنهاد شده بود از خودش متشکل از بندهای مختلف بود، یک هم بستگی داشت. خب وقتی یه دفعه بندهای زیادیش یه دفعه حذف میشه، خب طبیعتا اون بند ها مگر بخیم کار بکنیم شاید نتونه اون اهدافی که مد نظر هست را ما بتونیم داشته باشیم. بنابراین فعلا